بعد از ظهر است در ایران. این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر. امروز نخستین روز خرداد ماه سال 1399. من سمیرا قره‌ای هستم، میزبان شما در این مجله. در همین ابتدا اجازه بدید که با همکارم رضا ولی‌زاده همراه بشیم و مشروح تازه‌ترین خبرها رو بشنویم.
سلام و روز بخیر. وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه تعداد مبتلایان به ویروس کرونا را نزدیک به 130,000 نفر و شمار قربانیان را 7,249 تن اعلام کرد. کیانوش جانپور سخنگوی وزارت بهداشت همچنین از شناسایی نزدیک به 2400 بیمار جدید در کشور طی 24 ساعت گذشته خبر داد. آمار رسمی که به طور روزانه از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ارائه می‌شود، همچنان مورد تردید جدی نهادهای داخلی و خارجی قرار دارد. درباره آمارها در ادامه برنامه بیشتر خواهید شنید. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه تحریم‌های تازه آمریکا علیه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را محکوم کرد و آن را غیرقانونی و خودسرانه خواند. سخنگوی وزارت خارجه ایران با بیان اینکه تحریم‌های تازه آمریکا نشانه ناکارآمدی کامل تحریم‌های گذشته است، این تحریم‌ها را ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت دانست و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی و شماری دیگر از فرماندهان رده بالای این نهاد نظامی را به دلیل کشتار معترضان در اعتراض‌های آبان 98 در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. اعتراض‌های سراسری آبان 98 به گفته منابع خبری و حقوق بشری بین 300 تا 1500 کشته و 100 تا زخمی بر جای گذاشت که در جریان آن هزاران تن نیز بازداشت شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی تمامی گزارش‌های مربوط به تعداد کشته‌ها را تکذیب می‌کنند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه عادی سازی روابط رسمی برخی کشورهای منطقه با اسرائیل را خیانت توصیف کرد. در این بیانیه‌ای که به مناسبت روز قدس انتشار یافت، سپاه همچنین به توقف همکاری‌های تشکیلات خودگردان فلسطینی با اسرائیل که روز چهارشنبه از سوی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان اعلام شد نیز اشاره کرده است. محمود عباس در واکنش به طرح دولت اسرائیل برای الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری روز چهارشنبه اعلام کرد این تشکیلات دیگر تعهدی به اجرای توافقات پیشین با اسرائیل و ایالات متحده از جمله توافق‌ها در امور امنیتی ندارد. برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی در چند سال گذشته نشانه‌هایی از عادی سازی مناسبات با اسرائیل نشان دادند. شماری از رهبران جمهوری اسلامی بارها خواستار نابودی اسرائیل شدند. این موضع آنها با واکنش شدید جامعه جهانی روبرو شده است. آندرا آمون مدیر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری در اروپا میگوید این اتحادیه به همراه بریتانیا باید منتظر موج دوم شیوع کرونا باشد و این موضوع دیگر نظریه‌ای دور از انتظار نیست. خانم آندرا آمون روز پنجشنبه در گفتگو با روزنامه گاردین گفت اکنون پرسش این است که موج دوم کرونا چه زمان شروع می شود و میزان گستردگی آن چگونه خواهد بود. این هشدار در حالی است که دولت‌های اروپایی در پی کاهش نسبی شمار روزانه مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا تصمیم گرفتند فعالیت‌های اقتصادی را آغاز کرده و به روند کاهش محدودیت‌ها ادامه دهند. به گفته این مقام اروپایی حدود 85 تا 90 درصد جمعیت جهان هنوز مستعد ابتلا به کرونا هستند و در مقایسه با ماه‌های ژانویه و فوریه ویروس کرونا اکنون در مقیاس بزرگتری در جهان پخش شده است. سمیرا.
خیلی متشکرم. همکارم رضا ولی‌زاده بود با مشروح تازه ترین خبرها. اما بریم بشنویم که در مجله بعد از ظهر امروز به چه عناوین مهم خبری خواهیم پرداخت. روند ابتلا به ویروس کرونا در ایران همچنان صعودی است و با این همه ایران در آستانه روز قدس در شهرهای سفید مراسم روز قدس را برگزار خواهد کرد. ضمن وضع تحریم‌های تازه، آمریکا از جمهوری اسلامی خواست با مردمش با عزت و احترام برخورد کند. و چه کسی شانس ریاست بر دور 11 مجلس شورای اسلامی را داراست؟ امیدوارم تا پایان مجله بعد از ظهر امروز تا کمتر از نیم ساعت پیش رو من و همکارانم در تحریری رادیو فردا رو همراهی کنید. در تازه ترین خبرها مجدداً مشاهده می شود که سیر ابتلای بیماران در ایران به ویروس کرونا، سیر ابتلا به کرونا همچنان روند صعودی داره. عدد همچنان بالاتر از 2000 ابتلا در هر 24 ساعت گزارش میشه. همکارم کیانوش فرید همراه ماست. نگاهی بیاندازیم با آخرین تحولات. کیانوش، نگاهی بیاندازیم به همین آماری که ساعتی پیش سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد.
اشتهاد خوبی سمیرا. ظهر امروز به رسم همه این روزها کیانوش جهانپور آمار 24 ساعت گذشته رو اعلام کرد. بشنویم با صدای خود ایشون.
129341 نفر تا کنون مبتلای به این بیماری هستند به صورت قطع در کشور و البته امروز 66 هموطن مبتلا به این بیماری رو ما در 24 ساعت گذشته از دست دادیم و تا این لحظه 7249 هموطن ما در اثر ابتلا به این بیماری به طور مسجل جان خودشون رو از دست دادن.
و البته سمیرا اینجا یک پرانتز باز کنم که با وجود آمار رسمی که وزارت بهداشت هر روز میده و اون رو تایید میکنه، آنچه که به همچنان پررنگه و به نظر میاد اینه که تعدادی از مقامات رسمی جمهوری اسلامی وزارت بهداشت رو به پنهانکاری درباره آمار دقیق جانباختگان و مبتلایان به کرونا متهم میکنن. و ما سمیرا، خبری که تازه منتشر شده و من دیدم در خبرگزاری ایسنا، ابتلا 10000 نفر از کادر درمانی به ویروس کرونا. امروز قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت از کادر درمانی تشکر میکنه و میگه با احتمال بالای ابتلا به کرونا این گروهی که دارن اینطور کار میکنن از هیچ کوششی دریغ نکردن و میگه در طی همین مدت 3 ماه بالغ بر 10000 نفر از کادر درمانی به ویروس کرونا مبتلا شدن و اینکه دبیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام پزشکی هم آقای حسین کرمانپور توییت کرده که 107 نفر از کادر درمانی بر اثر ابتلا به کرونا تا الان جان باختن و در حال حاضر 192 نفر تست ویروسشون مثبت هستش. آقای کرمانپور میگه که در حال جمع‌آوری این آمار دقیقی هستن از سراسر کشور تا بدونن دقیقاً چه تعداد از کادر درمانی در ارتباط با ویروس کرونا در واقع جان خودشون رو از دست دادن یا درگیر با این ویروس شدن.
کیانوش، یکی از نکات جالب در صحبت‌های آقای جهانپور اشاره به قرارداد 89 روزه با پرستارا است که ظاهراً در اسفند ماه منعقد شده و به خاطر مبارزه با کرونا تنها 89 روز این پرستاران فعالیت کردند و بعد همین قراردادها تمدید نشده و آقای جهانپور وعده داده که اگر در آینده فرصت استخدامی باشه اونها در اولویت قرار خواهند گرفت، که خب رفتار عجیبی است که با کادر پزشکی انجام شده در هفته های اخیر. اما گذشته از صحبت های آقای جهانپور، ما مسئله روز قدس رو هم داریم، آخرین جمعه ماه رمضان. چه خبرهایی از این روز و مراسم مربوطش داریم؟
ببین، هشدارها و نگرانی‌ها برای تعطیلات عید فطر و سفرهای غیر ضروری همزمان با همونطور که تو میگی با افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا بالا گرفته. همین امروز ساعتی پیش آقای جهانپور بعد از اینکه آمار رو اعلام کرد تو صحبتاش از مردم خواست که در تعطیلات عید فطر از ترددهای غیر ضروری پرهیز کنن. سعید نمکی وزیر بهداشت هشدار داده که میگه این بزرگترین نگرانی ماست که با رعایت نکردن فاصله گذاری ها و پروتکل ها دوباره گرفتار پیک های بیماری در کشور بشیم و میگه لطفاً در تعطیلات عید فطر سفر نرین. آقای نمکی تاکید میکنه که وضعیت استان خوزستان و برخی دیگه از استان هایی که الان وضعیتشون قرمز رو ببینید که شاهد خیزهای جدیدی از بیماری هستن و میگه اگر رعایت نشه همین اتفاق میفته و ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم و میگه سفرهای جدید به معنای ابتلاء جدید به این بیماری و تاکید میکنه اینکه تصور میکنن ایده با گرم شدن هوا بیماری مهار میشه خیال در واقع بیهوده ایه و از مردم خواهش میکنه که همچنان به پروتکل ها پایبند باشن. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا هم همین ها رو توصیه میکنه. او هم به هشدارهای سازمان ملل اشاره میکنه که میگه سفرها از عوامل پرخطرند. بشنویم با هم.
نکته مهمی که خب چون در آستانه تعطیلات قرار داریم، من می‌خواستم تاکید بکنم که با توجه به اینکه وضعیت بسیار از استان‌های ما وضع شکننده و غیر قابل پیش‌بینی داره و هنوز در بسیار از استان‌ها ثبات قطعی زمان می‌بره تا انشالله حاصل بشه، بنابراین ترجیح هستش که اگر افراد می‌توانن از سفرهای غیر ضروری در واقع اجتناب کنن.
و خب همه اینها در شرایطیه که سمیرا در چند روز گذشته تعدادی از مقامات از جمله علی ربیعی سخنگوی دولت گفته بود ما این ویروس رو مهار کردیم.
خیلی مشکرم همکارم کیانوش فرید بود با آخرین جزئیات و تحولات از شیوع کرونا در ایران. اما در جهان نیز همچنان کشورها درگیر این ویروس هستند. آمار بیش از 5,110,000 نفر تا این لحظه ثبت شده از تعداد کل مبتلایان و تعداد جانباختگان هم عدد 330,000 رو رد کرده. همراه میشیم با همکارم بکتاش خمسه‌پور که از طریق خط تلفن همراه ماست تا نگاهی بیاندازیم بر آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا در عرصه بین‌المللی.
سمیرا، در حالی که کل موارد تایید شده ابتلا به ویروس کرونا جدید در سطح جهان امروز از 5,000,000 فراتر رفته، همونطور که اشاره کردی، برخی ایالات آمریکا اجازه کاهش بیشتری از محدودیت‌ها رو دادن. از سوی برزیل در یک روز نزدیک به در واقع بیش از 20,000 مورد جدید ابتلا را ثبت کرده و از سوی هم جمهوری خلق چین برای بزرگترین گرده همایی سیاسیش در سال آماده میشه. رستوران ها دارن در بخشی از ایالات متحده بازگشوده میشن، سمیرا، البته تنها با بازگشایی فضای بازشون و قرار دادن میزها به فاصله 2 متر از یکدیگر. برخی مدیران دمای کارکنانشون رو در آغاز کشیک کاری میگیرن و نتایج رو به آگاهی مشتریان میرسونن. نیویورک به گفته فرماندارش از امروز اجتماعات مذهبی تا 10 نفر رو اجازه میده، از جمله مراسم عقد و عروسی رو، اما تنها در صورتی که شرکت کنندگان ماسک داشته باشند و فاصله گیری اجتماعی رو رعایت کنند. رئیس جمهوری ایالات متحده امروز در نظر داره از کارخانه‌ای در منطقه دیترویت بازدید کنه که کارش به ساخت دستگاه‌های تنفسی تغییر شکل داده شده. دونالد ترامپ، سمیرا، روز گذشته در توییتر باز به جمهوری خلق چین تاخت، نوشت که پکن شدیداً تلاش میکنه به گفته وی درد و کشتاری رو که در سراسر جهان سرایت داده دفع بکنه و افزود همه از بالا میاد. منظور دونالد ترامپ ریاست جمهوری خلق چینه و اینکه به نوشته وی اونها میتونستن به سادگی جلوی این بلا رو بگیرند اما به گفته وی این کار رو نکردند. سازمان بهداشت جهانی چهارشنبه امروز میزان دیروز، میزان بی‌سابقه از موارد جدید ابتلا رو در یک روز گزارش کرد، 106,000 مورد جدید در سطح جهان، در حالی که آزمایش ها افزایش یافتند و خیزهای موارد جدید ابتلا در آمریکای جنوبی، هند و جاهای دیگه ثبت میشن. در برزیل بیش از 20,000 مورد جدید ابتلا کل موارد اون کشور رو به بیش از 293,000 مورد رسونده، به عبارتی به 300,000 مورد نزدیک کرده. به گفته مسئولان بهداشت برزیل 888 تن نزدیک به 900 تن همین دیروز درگذشتن که کل آمار رسمی تلفات برزیل بر اثر کرونا رو به 19,000 تن نزدیک کرده. برزیل با بیش از 212,000,000 تن پرجمعیت‌ترین کشور آمریکای جنوبی اینک سومین آمار بالای ابتلا در جهان رو داره، سمیرا، پس از ایالات متحده و روسیه و ششمین آمار بالای مرگ رو بر اثر بیماری کووید 19. در کشورهای دیگری هم شمار نامعلومی از موارد باور میره شناسایی نشدن سمیرا.
بله، بکتاش یک نگاه خیلی کوتاه هم بیاندازیم بر تازه ترین ارزیابی ها.
یک نکته که باید اشاره کنیم اینه که همونطور که خب میدونیم آمار مرگ اینک بر اثر ویروس کرونا در جهان از 330,000 تا گذشته، اما با اینکه گفته میشه که موارد ابتلا 5 میلیون و بیش از 5 میلیون 100,000 مورد، این آمار کل موارد کرونا از آغاز تا کنون. بعد اشاره کنیم از این بین مجموعاً بیش از 2 میلیون تن بهبود یافته، مرخص شدن. در نتیجه اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان، اونایش که تعدیل شده و البته تست شده شناسایی شده، بالغ بر 2,700,000 مورد که شناسایی شده و برآورد میشه از موارد جاری ابتلا. نزدیک 2,700,000 مورد معادل 98% خفیف و بیش از 45,000 مورد معادل 2% جدی یا بحرانی گزارش میشن. این آمار رو هم بد نیست بدونیم سمیرا، از مجموع بالغ بر 2,300,000 مورد مختومه در جهان تا کنون 86% بهبود یافتن، 14% درگذشتن.
بله خیلی متشکرم، همکارم بکتاش خمسه‌پور بود با آخرین اخبار از شیوع کرونا در جهان. اما روز گذشته آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه ایران وضع کرد، آنطور که در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا آمده. عبدالرضا رحمانی فضلی، حسین اشتری، علی فلاحیان از جمله شخصیت‌هایی هستند که مورد تحریم‌های تازه آمریکا قرار می‌گیرند. بنا به نقض حقوق بشر این افراد از جمله کسانی هستند که مورد تحریم قرار گرفتند. ساعتی پیش با رضا تغیزاده صحبت کردم و ابتدا از او تحلیلش رو جویا شدم در رابطه با قرار گرفتن این افراد در لیست تحریم‌های آمریکا.
موج تازه است از تحریم‌های آمریکا که حالا نمونه اون رو شما بهش اشاره کردید، آقای رحمان فضلی از تندروترین و اصولگراترین به اصطلاح نمایندگان دولت آقای روحانی است و او حتی از طرف نمایندگان مجلس خودی حکومت هم متهم شده بود به دست داشتن مستقیم و صدور دستور کشتار کسانی که به صورت مسالمت‌آمیز برای اعتراض به قیمت‌های بنزین و وضعیت خودشون به خیابان‌ها رفته بودند و حتی مسئله استیضاحشون در مجلس مطرح شده بود توسط یکی از نمایندگان آقای مطهری که ظاهراً جلوی اون رو گرفتن. به نظر می‌رسه که اعلام تحریم با اندکی تأخیر صورت گرفته. پرسیده میشه که آیا این تحریم‌ها اثر خواهد داشت؟ طبیعتاً خواهد داشت. چهره جمهوری اسلامی رو وسیله ایست، فرصتی است که در جامعه جهانی بیشتر معرفی بکنه، ولی پرسشی که فراهم میشه در این اوج تحریم ها که حالا عقب‌گرد هم داره، کسانی دیگری مثل آقای فلاحیان وزیر اطلاعات پیشین حکومت رو در لیست به تام تروریست بودن قرار داده، چرا اسم آقای روحانی نیست؟ کسی است که از طرف آقای ذوالنور متهم میشه که دستور کشتار خیابانی رو او با آقای فضلی صادر کرده و اوست که رئیس شورای امنیت ملی حکومت و پیشتر هم سابقه داشته که رؤسای دولت‌های جمهوری اسلامی تحریم شدن و حتی مورد پیگرد پلیس بین‌المللی قرار گرفتن. آقای رفسنجانی،
آقای تغیزاده، در دو سال اخیر که آمریکا از برجام خارج شده ما شاهد افزایش فشارها هستیم بر جمهوری اسلامی. تحریم‌ها بیشتر متوجه افرادی بود که در حوزه‌های نفتی پتروشیمی فعال بودند یا به ایران در دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کردند. الان با این افراد تازه می‌بینیم که به سمت حقوق بشر رفتن، سرکوب مردم، فعالیت‌های ایران خارج از مرزهاشون مثل موارد بسیاری که داشتند، بمب‌گذاری‌هایی که ایران جمهوری اسلامی متهم هست. فهم کنید که این کمپین فشار حداکثری وارد مسیر تازه‌ای شده.
به نظر می‌رسه این انتظاری است که مردم داخل کشور هم داشتند. کسانی که شاید تصور می‌کردن سیاست خارجی آمریکا اگر جمهوری اسلامی لبخندی بزنه در مورد برنامه‌های اتمی تخفیف بده، ممکن است که دیگه اعتراضی بهش نداشته باشه، در حالی که ما پیشتر از رئیس جمهور آمریکا شنیده بودیم که اونها میخوان صدای مردم ایران باشن. حالا که این تحریم ها متوجه مسائل داخلی و مسائل حقوق بشری شده، این اطمینان خاطر یا رضایت نسبی به مردم داده میشه که علاوه بر تحریکاتی که جمهوری اسلامی در امنیت منطقه و بیرون از مرزهای ایران انجام میده، مسائل داخلی کشور هم برای کشورهای خارجی به خصوص آمریکا اهمیت داره.
سوال دیگر در رابطه با هشدار در واقع آمریکا به شرکت‌های بین‌المللی هست. خطوط کشتیرانی ایران پیشتر تحریم شده بود و مجدداً آقای پومپئو هشدار داده درباره تجارت با خطوط کشتیرانی ایران. فکر می‌کنید که این تاکید به چه دلیل هست؟
به نوعی همزمان با اقدام غیر تجاری و مطلقاً سیاسی که جمهوری اسلامی انجام داده، مبادرت به ارسال حدود 1.5 میلیون بشکه محصولات و فرآورده‌های نفتی برای کشور ونزوئلا، کاری که نظر اقتصادی با توجه به قیمت‌های کنونی نفت، نبودن بیمه برای پوشش این کشورها، کشتی‌ها و فاصله بسیار دور، مطلقاً غیر اقتصادی است. این کار سیاسی آمریکا رو وادار می‌کنه تا تحریم‌ها رو دامنه وسیع‌تری بهش بدن، تحریم‌های نقش دوم، یعنی کشورهایی که و شرکت‌هایی که و افرادی که برای تخلیه یا معامله یا همراهی با انواع این کشتی‌ها وارد معامله میشن. در حقیقت دایره تحریم‌ها به طرف‌های معامله با شرکت‌های کشتیرانی قبلاً تحریم شده هم افزایش پیدا می‌کنه.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
خب همونطور که شنیدید میتونید از طریق ماهواره برنامه های رادیو فردا رو دریافت بکنید، فرکانس ها رو شنیدید از همکارانم. اما در ادامه مجله بعد از ظهر اجازه بدید نگاهی بیندازیم به ایران. یکی از تحولات مهم در حال رقم خوردن هست. دیروز مجلس دهم آخرین جلسه علنی خودش رو تشکیل داد و حالا بهارستان آماده میشه تا پذیرای نمایندگان دور 11 مجلس بشه. امروز صبح فراکسیون مردمی نیروهای انقلاب اسلامی تشکیل جلسه دادند و در این جلسه درباره نامزدهای ریاست مجلس آتی گفتگو کردند. همراه میشیم با احسان مهرابی خبرنگار رادیو فردا، بیشتر بپردازیم به ترکیب مجلس پیشرو و احتمال اینکه چه کسی ریاست این مجلس رو بر عهده خواهد داشت. احسان سلام میکنم به تو. صحبت بکنیم راجع به نامزدهای احتمالی ریاست مجلس.
بیشتر نام محمد باقر قالیباف شهردار سابق تهران به عنوان نامزد ریاست مجلس مطرح شده بود، اما در روزهای گذشته نام تعدادی از وزرای دولت محمود احمدی نژاد از جمله علی نیکزاد، حمیدرضا حاجی بابایی و شمس الدین حسینی هم به عنوان نامزد ریاست مطرح شده، علاوه بر این که مصطفی میرسلیم عضو حزب مؤتلفه اسلامی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری 96 بود هم از سوی این حزب به عنوان نامزد ریاست مجلس معرفی شده. این 5 نفر قاعدتا در این روزها تلاش خواهند کرد که رأی نمایندگان را جذب بکنند، اما معادلات سیاسی کلی کشور و فشارهایی که از بیرون مجلس هم میاد معمولا بر انتخاب رئیس مجلس تأثیر گذار هست که در این میان به هر حال آقای قالیباف در فضای سیاسی شناخته شده تر از دیگر نامزدها است. اما اعضای جبهه پایداری که به هر حال اونها هم تا حدودی در مجلس مؤثر هستند، به نوعی با آقای قالیباف زاویه دارند و مرتضی آقا تهرانی اعلام کرده که آقای قالیباف بعد از این که از او خواسته شده که تعهد بده اگه میخواد رئیس مجلس بشه نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده نشه، دیگه در این جلساتی که برای تعیین رئیس مجلس تشکیل شده شرکت نکرده. از اون طرف گروه حامیان آقای احمدی نژاد هم به هر حال در مجلس نمایندگانی رو دارن. گفته شده که 60 مدیر دولت آقای احمدی نژاد منتخب مجلس 11 هستن. البته ضرورتاً به این معنا نیست که همه اونها حامی آقای احمدی نژاد محسوب میشن، ولی خب قاعدتاً اگر اونها بتونن یک ائتلاف منسجمی رو داشته باشن میتونن در انتخاب رئیس مجلس تاثیرگذار باشن.
احسان، از این 5 نامزدی که روبشون صحبت کردیم و اسم بردی، به هر حال نمیتونیم به همهشون بپردازیم، این که اگر به ریاست برسن چه خواهد شد، ولی اگر بخوایم حالا از بین این افراد آقای قالیباف رو انتخاب بکنیم، به نظرت اگر که او ریاست مجلس رو بر عهده بگیره شاهد چه ترکیبی در مجلس آتی خواهیم بود؟ شاهد چه نوع مجلسی خواهیم بود؟
هرچند آقای قالیباف در فضای سیاسی بالاترین شانس را داره، ولی به هر حال در این میان فردی مانند علی نیکزاد هم ممکنه شانسی داشته باشه اگر که حامیانش به صورت منسجم عمل بکنن و فشارهای خارجی از مجلس هم تاثیرگذار نباشه، چرا که به هر حال آقای نیکزاد ترک هست و فراکسیون ترک‌ها در مجالس گذشته حدود 100 نماینده را داشتن و این پارامتریه که به هر حال وضعیت او رو تقویت میکنه، ولی آقای نیکزاد این شانس که از خارج از مجلس حمایت بشه رو نداره. برای همین به نظر میرسه که اگر گروه های حامی آقای احمدی نژاد یا جبهه پایداری نتونن که نامزد خودشون رو به ریاست انتخاب بکنن، در نهایت سعی خواهند کرد که به هر حال از آقای قالیباف یا دیگر فراکسیون ها امتیازهای زیادی رو بگیرن و ممکنه که آقای قالیباف به نوعی رئیس ضعیفی برای مجلس آینده باشه و انسجام در این مجلس وجود نداشته باشه. و در این فضا حامیان آقای احمدی نژاد و جبهه پایداری قاعدتاً به نوعی تلاش خواهند کرد که اون فضای مطلوبشون رو در مجلس حاکم بکنن و عملاً با هیئت رئیسه همچنان درگیر خواهند بود. انتخابات ریاست جمهوری آینده هم به نوعی روی فضای مجلس تأثیر خواهد گذاشت و برای همین در مجموع میشه گفت که مجلس 11 خیلی مجلس منسجم و تأثیرگذاری نخواهد بود و آقای قالیباف هم بعیده که بتونن حتی در حد رؤسای مجلس گذشته خیلی مدیریت منسجمی در مجلس داشته باشن.
خیلی ممنونم. احسان مهرابی خبرنگار رادیو فردا همراه ما بودن در رابطه با ترکیب مجلس آتی. اما در انتهای مجله نیمروزی اجازه بدید که به یک مفهوم کوتاه بپردازیم، مسئله کنترل ویروس کرونا که بارها در صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مورد اشاره قرار گرفته. چندی پیش نظر حسین کیوانی از اعضای گروه ویروس شناسی دانشگاه تهران رو در مورد مفهوم کنترل پرسیدیم، با هم بشنویم.
منظورمون از کنترل در اپیدمیولوژی چی هست؟ یا وقتی که ما خودمون محاوره‌ای صحبت می‌کنیم می‌گیم فلان چیز رو کنترل کردیم چی هست؟ اینا با هم متفاوت هست. ولی اون چیزی که واقعیت در کشور ما و آقای وزیر بهداشت هم اخیراً اعلام کردن که ما بیماری رو کنترل و مدیریت کردیم، منظورشون این هست که ما از اون فازی که واقعاً تعداد زیادی بیمار نیاز به بستری داشتن و مراجعه می‌کردن و دفتره بیمارستان‌های بود که برای اینا تخت و ابزاری که در احیاناً آی سی یو لازم هست مثل ونتیلاتور و دستگاه دیگه رو تأمین بکنه، ما از اون فاز الان گذشت. در اون موقع بعضی از بیمارستان‌های ما 100% تعطیل بودن، هیچ فعالیتی انجام نمی‌دادن به جز اینکه مریضای کرونایی رو بتونن بستری بکنن و بهشون خدمت بدن. الان خوشبختانه ما از اون مرحله گذشتیم و تعداد تخت قابل توجهیمون خالی هست که اگر احیاناً پیکی وجود داشته باشه، که به نظر من ما پیکی رو در شهرهای بعضی شهرهایی که مثل تهران نخواهیم داشت به خاطر اینکه بازگشایی زود هنگام انجام دادیم، این آمادگی دیگه الان به راحتی وجود داره. و منظور از اینکه ما کنترل کردیم و مدیریت کردیم بیشتر ممکنه این باشه، اگر این بیماری در کشور ما هست در شهرهایی که الان می‌بینید که یه آمار بالایی دارن چون تازه وارد شده و چون احیاناً تراکم جمعیتی در اونجا بیشتر بوده یا به دلیل سنت‌های یا فرهنگ‌های اینها بیشتر با هم مراوده داشتن، این بیماری قطعاً پیک‌هایی رو خواهد داشت. اما اون چیزی که مسلمه اینه که ما الان در بعضی از شهرهایی که مثل تهران و بعضی شهرهای بزرگ که یه مقطعی از این شهرها به عنوان مناطق حالا سفید اعلام شدن، ما دیگه اون پیک‌های مثل ماه اسفند و فروردین رو نخواهیم داشت.
نظر تو حسین کیوانی رو میشنیدید از اعضای گروه ویروس شناسی دانشگاه تهران. به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. تا بعد.